آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنگره آمریکا اعمال تحریم های جدیتر علیه ایران را به رأی می گذارد. روسیه خواستار پاسخ سریع ایران به بسته پیشنهادی غرب شد. 42 سازمان مدافع حقوق بشر در کشورهای عرب همبستگی خود را با اقدام جهانی برای حمایت از حقوق بشر در ایران اعلام کردند. ساعت 21، شب شما بخیر، شب تعطیلتون بخیر. پنجشنبه شب اول مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی است. همراه و میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته، و اجازه بدید که باز هم به رسم معمول خبرها رو بشنویم. امشب از همکارم مهینه گرجی. خانم گرجی،
شب بخیر. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم صدور فرآورده‌های نفتی به ایران را در دست بررسی دارد. بر پایه گزارش‌ها این طرح که تاکنون بیش از 260 نفر از نمایندگان مجلس آمریکا از آن حمایت کردند، اشخاص و شرکت‌هایی را تحریم می‌کند که در کار صدور محصولات پالایشی نفتی به ایران فعالیت داشته و یا در پی سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار در زیرساخت‌های داخلی ایران برای تولید محصولات نفتی است. هوارد برمن، نماینده حزب دموکرات در مجلس نمایندگان و رئیس کمیته روابط خارجی این مجلس، میگوید در صورتی که مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر به مذاکرات جدی برای توقف برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم نشوند، این طرح اجرا خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، در صورت شکست طرح مذاکرات با رهبران ایران، طرح تحریم فرآورده‌های نفتی در پاییز امسال نهایی خواهد شد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از ایران خواست تا هرچه سریع‌تر به بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 پاسخ دهد. آقای لاوروف که در تایلند به سر می‌برد گفت: اطلاع داریم که ایران آماده ارائه پاسخ به بسته پیشنهادی است. با این حال وی تاکید کرده است که از ایران می‌خواهد این کار را هرچه سریع‌تر انجام دهد. پیشتر منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، گفته بود که دولت نهم برای گفتگو با غرب بسته پیشنهادی جدیدی ارائه می کند که به گفته وی مبنای گفتگو درباره مسائلی است که منطقه و جهان با آن روبروست. اظهارات آقای متکی پس از آن بود که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در جریان اجلاس گروه 8 در ایتالیا گفته بود که جامعه جهانی قرار نیست تا ابد صبر کند تا ایران ثابت کند که به تسلیحات اتمی علاقه ای ندارد. 42 سازمان و گروه مدافع حقوق بشر در کشورهای لبنان، سوریه، تونس، بحرین، مصر، مراکش، اردن و اراضی فلسطینی در بیانیه مشترکی همبستگی خود را با اقدام جهانی برای حمایت از حقوق بشر در ایران اعلام کردند. امضا کنندگان خواستار آزادی زندانیان و پایان دادن به سرکوب معترضین به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شده و میگویند آنها به منطقه‌ای تعلق دارند که مردم آن همواره گرفتار حکومت‌های مستبد بوده که استبداد خود را به عنوان واکنشی ضروری در وضعیت جنگ با اسرائیل یا خصومت و دشمنی غرب توجیه می‌کنند و برای پنهان کردن مشکلات عمیق جوامع خود و سرکوب آزادی و حقوق بشر در جهان عرب از مذهب سوء استفاده کرده و می‌کنند. بنابر گزارش‌های رسیده، عباس زارع حقیقی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از روز 30 تیر ماه بازداشت شده است. بر پایه گزارش‌ها، آقای حقیقی، متصدی دفتر تولیت مزار سلطانی بیدخت، آرامگاه اقطا و بزرگان دراویش گنابادی است. گفته می شود آقای حقیقی به دستور علی موحدی دادستان گناباد بازداشت شده و علت دستگیری او مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شبکه فرستادن پیام‌های کوتاه یا اس‌ام‌اس تلفن‌های همراه در ایران پس از 40 روز بار دیگر وصل شده است. این شبکه از نیمه شب انتخابات ریاست جمهوری ایران در 21 خرداد ماه قطع شده بود و برای چند روز از 10 تا 15 تیر ماه دوباره با اختلالاتی به راه افتاد، اما مجدداً قطع شد. به گزارش ایسنا، این شبکه از ساعت 1 بامداد روز پنجشنبه اول مرداد ماه دوباره وصل شده است. و خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد جعبه سیاه مکالمات خلبان هواپیمای 154 متعلق به شرکت هواپیمای کاسپیان پیدا شده است است و این امر به بازسازی این جعبه و بازخوانی اطلاعات آن به یافتن علت سقوط این هواپیما کمک می‌کند.
با سپاس از شما مهین گرجی بود با تازه‌ترین خبرها و ما چه ها برای شما در این مجله شبانگاهی داریم. هیلاری کلینتون میگوید آمریکا کشورهای جنوب خلیج فارس را زیر چتر دفاعی خود قرار خواهد داد اگر ایران از حل مسئله هسته‌ایش تفره رود. دومین روز اعتصاب قضای شماری از سرشناسان ایرانی در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در حمایت از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران. با عبدی کلانتری نویسنده ایرانی گفتگو کرده ایم. از نیمه شب 31 خرداد ماه که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی سمیه نصرتی خبرنگار روزنامه های حیات نو و تهران امروز را بازداشت کردند تا کنون هیچ اطلاعی از او در دست نیست. همراه ما باشید، بیش از این هم برای شما داریم. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اگر آمریکا از حل مسئله هسته‌ایش تفره رود، آمریکا کشورهای جنوب خلیج فارس را زیر چتر دفاعی خود قرار خواهد داد. او همچنین گفت پیشنهاد گفتگو با ایران محدودیت زمانی مشخصی داشته و تا آینده نامشخص و نامحدود ادامه نخواهد داشت. در این باره گزارشی داریم از همکارم حسین آریان.
هیلاری کلینتون که برای شرکت در اجلاس کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسیان وارد تایلند شده بود، در مصاحبه‌ای با تلویزیون این کشور با ترسیم خطوط اصلی سیاست آمریکا در قبال مسئله هسته‌ای ایران گفت ایالات متحده آمریکا ضمن تقویت بنیه دفاعی کشورهای همسایه ایران آنها را زیر چتر دفاعی خود قرار خواهد داد. در حالی که بحث درباره این چتر دفاعی در محافل سیاسی واشنگتن مطلب تازه‌ای نیست، مقام‌های آمریکایی می‌گویند هیلاری کلینتون اولین عضو دولت اوباماست که موضوع چتر دفاعی را آشکارا و رسماً به زبان آورده است و این در واقع نماینگر نظر بسیاری از دولتمداران آمریکایی است که می‌گویند باراک اوباما باید به تهران هشدار دهد که ادامه برنامه هسته‌ای‌اش می‌تواند هم واکنش سیاسی و هم واکنش نظامی را به دنبال داشته باشد. هیلاری کلینتون در مصاحبهش گفت دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای آن را به کشوری امن‌تر مبدل نخواهد کرد. او در ادامه گفت
ایران needs to understand that its pursuit of nuclear weapons will not advance its security or achieve its goals.
ایران باید بداند که تلاش برای دسترسی به سلاح هسته‌ای به بهبود امنیتش کمکی نخواهد کرد و این کشور را در رسیدن به هدفهایش که تقویت قدرتش در منطقه و جهان باشد یاری نخواهد داد.
شماری از مقام‌های آمریکایی بر این باورند که بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله عربستان سعودی و مصر را ترغیب خواهد کرد که برنامه هسته‌ای خود را پیگیری کنند. در این پیوند هیلاری کلینتون در مصاحبه‌اش گفت
The focus that Iran must have is that it faces the prospect if it pursues nuclear weapons.
ایران باید به این موضوع توجه کند که در صورت ادامه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و در پی آن مسابقه تسلیحاتی در منطقه با پیامدهای این کار مواجه خواهد شد. ایران باید اثرات ناشی از کاری را که می‌خواهد انجام دهد و آن را به نفع امنیت ملی خود می‌داند در نظر بگیرد.
اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا درباره گستراندن چتر دفاعی بر بالای کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و مسئله هسته‌ای ایران با واکنش شماری از مقامات اسرائیلی روبرو شده است. این مقام‌ها می‌گویند به نظر می‌رسد که هیلاری کلینتون دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را اجتناب ناپذیر می‌داند. ولی وزیر امور خارجه آمریکا با تأکید به نکات اصلی اظهارات خود در تایلند گفت گستراندن چتر دفاعی بر بالای کشورهای جنوب خلیج فارس به منزله تغییر سیاست دولت اوباما در قبال مسئله هسته‌ای ایران نیست و واشنگتن همانند گذشته مصمم است ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز دارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اعتصاب غذای 3 روزه در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در حمایت از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران روز پنجشنبه امروز وارد 2 روز خود شد. در این اعتصاب غذا شماری از خوانندگان، هنرمندان، سینماگران، نویسندگان، دانشگاهیان و چهره‌های شاخص ایرانی و آمریکایی شرکت دارند و یا از آن حمایت می‌کنند. از آن جمله‌اند گوگوش، شیرین نشاط، شهره آقداشلو، رضا براهنی، نوام چامسکی و رابرت ردفورد. یکی از 26 نفری که همراه با اکبر گنجی، روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در پاییز 1377 فراخوان این اعتصاب غذا را امضا کرد، عبدی کلانتری، نویسنده، منتقد فرهنگی و گرداننده وبسایت نیلگون است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با آقای کلانتری درباره رویدادها در 2 روز این اقدام اعتراضی پرسیده است.
امروز روز 2 اعتصاب غذا است و ما همه طبق معمول از صبح جمع شدیم، همه بودن. خود من یک کمی احساس ضعف میکنم، ولی به هر حال تا حالا دوام آوردیم، چون اجازه داده میشه که چای شیرین بخوریم، مایعات رو میتونیم استفاده کنیم. الان ساعت نزدیک 11:30 وقت نیویورک هست و جمعیتی حدود 200-300 نفر فعلا آمدن، ولی برنامه اصلی نیم ساعت دیگه ساعت 12 شروع میشه و قراره آقای نوام چامسکی بیاد صحبت کنه.
انتظار شرکت کنندگان در این اعتصاب غذا از لحاظ شمار کسانی که به اعتصاب غذا بپیوندن یا حمایت بکنن یا حضور داشته باشن در برابر مقر سازمان ملل متحد آیا برآورده شده، یا یعنی اینکه احساس میکنید که تعداد به اون حد نصابی که فکر میکردید نرسیده؟
به نظر من برآورده شده و بیشتر هم بوده، چون من خودم مقیم شهر نیویورک هستم و طی این 2-3 دهه ما هیچ وقت جمعیتی از ایرانی ها و حامیان آمریکاییشون در این حد نداشتیم. تمام طول دیروز روز اول اعتصاب دست کم حدود 500-600 نفر در هر ساعت بود، که البته همه تمام طول روز رو نمیموندن، می آمدن و می رفتن، که برای شهر نیویورک که ایرانی توش خیلی کم هست و مثل لس آنجلس یا سان فرانسیسکو نیست، این رقم خیلی رقم بالایی است.
با وصف این که میگید که در نیویورک تعداد ایرانیان تعداد بالایی نیست، چه شد که این محل رو انتخاب کردین برای این اعتصاب غذا با توجه به چهره های شاخصی که هستن؟
طبعا اهمیت سازمان ملل متحد و ساختمان سازمان ملل متحد خیلی محوریه، چون تمام خواسته های این اعتصاب متمرکز هست بر حقوق بشر، حقوق مدنی و آزادی زندانیان سیاسی و قصد تبلیغ نظر سیاسی یا گروهی جانبی نیست. از جمله این خواسته اعتصاب کنندگان رو که نماینده از طرف آقای بانکیمون بر ایران و اگر میتونن با زندانی‌ها ملاقات کنن و ترتیب آزادیشون رو بدن، این رو بارها تاکید کردن و این انعکاس پیدا کرده و به همین دلیل اهمیت این محل، اینکه جلوی سازمان ملل متحد، خیلی مهم بود.
ظرف امروز و فردا چه اتفاقاتی اونجا خواهد افتاد؟
دیروز که اولا میدونید که افراد سرشناسی آمدن، مثل خانم گوگوش، خانم شهره آقداشلو، هنرمندان زیادی آمدن، آقای رضا براهنی از کانادا آمد صحبت کرد، آقای طاهر احمدزاده بودن و بسیاری از چهره‌های سرشناس دیگه که من الان شونو به خاطر نمیارم ولی بودن. امروز قرار هست آقای نوام چامسکی از دانشگاه MIT بیان، از بوستون صحبت کنن. دختر آقای رابرت ردفورد، اکتور سینما، قرار هست بیاد پیام همبستگیش رو اعلام کنه. تعداد دیگری از افراد سرشناس آمریکایی، من همه رو لیستشون رو ندارم چون از نزدیک با سازمان دهنده ها در تماس نیستم.
امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با عبدی کلانتری، نویسنده، منتقد فرهنگی و گرداننده وبسایت نیلگون بود، در مورد اعتصاب غذای 3 روزه در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. و اما از نیمه شب 31 خرداد ماه که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، سمیه نصرتی، خبرنگار پارلمانی روزنامه‌های حیات نو و تهران امروز را بازداشت کردند، تا به امروز هیچ اطلاعی از وضعیت این خبرنگار 26 ساله در دست نیست. به گفته امیررضا پرهلم، همسر خانم نصرتی، با اینکه آنها مکاتباتی با دفتر دادستان کل ایران و معاون امنیتی دادستانی برای امکان ملاقات چند دقیقه‌ای با وی را داشتند، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است. آقای پرهلم در گفتگو با مهین گرجی درباره همسرش می‌گوید:
ایشون 4 روز بعد از دستگیریشون تماس گرفتن با منزل، گفتن که من الان 209 اوین هستم، تحت بازجویی هستم، فقط برای من تا میتونید دعا کنید که اتهامات خیلی سنگین و وخیمی به من بستن. بعدش ما دیگه بعد از اون هیچ تماسی با ایشون نداشتیم، یعنی بعد از 3 یا 4 تیر. بعد تماس‌های متعددی با نهادهای مختلف گرفتیم در داخل ایران برای پیگیری این قضیه که تا به الان هیچ نتیجه‌ای نداده.
بهتون نگفتن که اتهاماتی که گفتیم پای تلفن به شما عنوان کرده بودن، چه اتهاماتی بهشون وارد شده الان؟
ظاهرا تماسی که گرفته بود به صورت کنترل شده بود، انگار فردی تماس رو کنترل می‌کرد و بهش میگفت که چی بگه و در چه حد حرف بزنه. چون به محض اینکه گفت با اتهاماتی روبرو شده و ظاهرا اتهامات هم اتهامات سنگینیه، سریع تلفن رو قطع کردن، دیگه نذاشتن ادامه بده.
بله، تونستیم برایشون وکیل بگیرید یا نه؟
ما یه سری لایزنی ها کردیم با انجمن صنفی روزنامه نگاران و کانون وکلا. اینها گفتن که در حال حاضر گرفتن وکیل هیچ گونه فایده ای نداره، بنابراین وکیل من اگر هم بگیرید اگر به هر ماده قانونی استناد کنن، چون بازداشت غیر قانونی بوده، مدت نگهداری، مکان نگهداری، شرایط نگهداری، اینا همه غیر قانونی بوده، بنابراین وکیل هم نمیتونه کمک چندانی بکنه. ولی با این حال یه سری رایزنی ها برای گرفتن وکیل خانواده‌اش انجام دادن.
میدونی که فقط به صرف اینکه خانم نوستی توی ستاد آقای میرحسین موسوی کار میکردن بازداشت شدن؟
بله، صرفا میخواستن فعالیت در ستاد انتخاباتی ایشون بوده که زیر نظر آقایان خانجانی و بهزاد نوری کار میکردن و درباره اتهامات و اینها صحبت خاصی مطرح نشده. یعنی ما دقیقا نمیدونیم که تو ستاد تهران آقای موسوی چه مسائلی بوده. فقط تنها چیزی که به ما گفتن این بوده که ستاد تهران آقای موسوی ممنوع از تعدادی از ماموران اطلاعاتی حکومت بوده که اطلاعات اشتباه درباره فعالیت در درون این ستاد رو به وزارت اطلاعات منتقل کردن.
و خود ستاد چه حمایتی کرده از بچه‌هایی که فعالیت می‌کردن تو دوران مبارزات انتخاب آقای موسوی و دستگیر شدن؟
والا تا اونجایی که ما اطلاع داریم، آقای موسوی صرفاً در چندین بیانیه عمومی که داده به صورت خیلی جزئی خواستار آزادی این افراد شده و گفته که این افراد گناهی نکردن و اینها باید آزاد بشن، ولی درباره افراد ستاد خودشون هیچ گونه صحبتی نکردن جز در این بیانیه آخری که دادن و ظاهرا خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شده بودن. آقای موسوی یک کمیته پیگیری هم برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان تشکیل داده بودن، شماره تلفن و ایمیلی داده بودن که متاسفانه شماره تلفنی که اینها دادن برای ارتباط خانواده بازداشت شده ها با دفترشون به هیچ وجه فعال نیست و عملا من فکر نمی کنم که کار خاصی رو ایشون صورت داده باشن.
همسر سمیه نصرتی، امیر رضا پرحلم، در گفتگو با مهینه گرجی از رادیو فردا بود. و اما دامنه واکنش ها به اعتراضات و درگیری های اخیر در ایران پس از برگزاری و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری تنها به چهره های سیاسی محدود نبوده است. نویسندگان، شعرا، نقاشان و هنرمندان در رشته های مختلف که در جریان رقابت های انتخاباتی حضوری پررنگ داشتند و از جمله به حمایت گسترده از میرحسین موسوی و مهدی کروبی پرداختند، در رشته گفتگوهای ویژه با کیانوش فرید از رادیو فردا به پرسش‌های او درباره تأثیر این حوادث بر فرایند آفرینش هنری و آینده عرضه آثار هنری در شرایط پس از انتخابات پاسخ گفتند. در گفتگویی که می‌شنوید، منصوره حسینی، نقاش پرآوازه و صاحب سبک معاصر، از تجربیات شخصی خود و تأثیراتش از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گوید.
اون جایی که بوی یک ذهنیت سیاسی میده من ناتوانم، چون حالت گریز دارم ازش. تا اونجایی که مربوط میشه به هنر، قدمه که ذهن یه هنرمند هزار توه، هزار تا تو داره، هر تویی هم یه آهنگ میتنگ زیر بم مخصوص خودشو داره. بعد کار این زیر و بنما قرار و قانون ندارد، ناگهانی هست، قانون نمیشناسند. گاهی آشفتگی یه شورش یا یه قیام تو شهر میتونه عطری که باشه برای سازندگی یه اثر هنری. گاهی عکسشه، ممکنه که ناآرامی، اضطراب و عصبی چطور میشه، چه خواهد شد، به کلی سیستم خلاقیت و سلامتی هنرمند و تو حساسه به چالش بگیره، بیمار کنه، بیر بندازه، فلج کنه. والا مثل این که من دسته دومی هم چون به سختی این ناآرامی ها اثر نامطور و سلامتی میداره. البته شرایط مزاجیم هم بیمارگونه هست، نه اینکه ابتدا به ساکن چنینه، آمادگی داره. یعنی من دوران جنگ یه طور خنده داری به جای ترسیدن از موشک و بمب و مردن و فلج شدن و خرابی و اینا، سال جنگ من پناهگاه هم بگم چی بود خنده داره، گل روز روزا تو نور آفتاب و تو حیات باغبونی میکردم، بعد گل میچیدم، گل نقاشی میکردم. پناهگاه من بتونی نبود، لطافت برگ گل بود. تونسته بودم از این لطافت به یه خلاقیتی برسم، به یه اصلی برسم که اون اصل نمیخوام بگم اسمش چیه، بودنه، خلاقیت خداست، پلکونه. از هر جایی میشه بالا رفت، از هر راهی میشه طرف یه تعالی راه پیدا کرد. پناهگاه من به جای جای بتونی خانم گل بود. البته خب گاهدم انتقادم شدن که این تو تنگ و تو کشتار و تو خون و تو علیل و ذلیل و این همه پیامده بعد فارغ نشسته گل میکشه. من مسئله فراغت نبود، نمیشد گفت من فارغم. گل همه شد، هم سر قبل هم رو سفره عقده، گل هم تو بطن شاتیه، هم تو عداس، هم میتونه پناهگاه باشه، هم میتونه درد باشه.
خانم حسینی، الان با این در واقع تجربه شخصیتون تو این روزها چطور هست؟
والا الان حقیقت اگه بخوام بگم خیلی درد آور و تلخه، به دلیل این که همزمان حوادث پایان نمایشگاهی بود که من تو فرهنگستان هنر داشت. کارا به قدری بد پتا برده شدن آمدن خونه من که تعدادش واقعا دردم آمد، به شدت خسارت دیدن. کارای چگونه؟ کارای که مثلا 55-60 سال من نگهشون داشتم، یعنی یادگارای اولین جستجوهای خط نقاشیه. و برای من که این همه سال اینا رو فوت فوت نگه داشتم، شما میدونین مسئله جا، مکان، حرارت، فلان، همه هزینه داره، همه گرفتاری داره، همه زحمت داره، همه مقداری نیرو میبره. خب دعوتی که شدم برای مرور بر آثار بسیار دعوت شاد کننده ای بود، ولی در پایان شما نمیدونین من چه حالی بودم.
خانم حسینی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی تابلوها رو خراب کردن؟
تابلوها رو خانم در چه شرایطی بودن دقیقا نمیدونم، از تا متخصص خبر کردم بیام. ببینیم نقاشی که حدودا 58-9 سال پیش کشیده شده، از توی بسته بندی تا این ایوک ها بسته بندی میکنن، نایلون های کلوفت دونه دار، از تو ایوک ها که دروردم دستم رنگی شد، رنگ پخته بوده اون تو. آیا اون تو آفتاب مونده؟ آیا تو هم سرپوشیده نبوده؟ کامیون سرپوشیده نبوده، آفتاب خورده؟ میدونی خنده تو میگیره این واژه، رنگ گریه کرده، یعنی رنگ شل شده بوده، اومده رو امضا و تاریخ من اون پایینو و دویده تو هم. شرایط در چه شرایطی اینجوری شده من دقیقا نمیدونم.
آیا فکر میکنید که این کار عمدی بوده یا اینکه در واقع یک جور سهل‌انگاری بوده؟
در هر حال شنیدم که این حمله بوده و عصبی و عجوز برای اینکه نجاتش بدن اینا رو آوردن، از اونجا بیرون آوردن، رسوندن به من. من الان داغونم، واقعا داغونم. فیروزی مال کیه که چگونه خواهد شد که چی نواد؟ موچه که من میدونم در حال جوان ناراضی ناراضی جوان میگه من رای ندادم، جوان میگه من رای دادم، جوان میگه من منداری آزادی میخوام، یه چیزایی میخوان دیگه خانم، که چی میخوان، که چقدر حق دارن، که چقدر حق ندارن، در حال حق دادنی تعارفی که نمیدن دیگه، باید با همین ماجره ها باید بگیرن.
منصوره حسینی نقاش پرآوازه و صاحب سبک با همکار ما کیانوش فرید گفتگو میکرد. و ما در 20 سال روز زبان تاجیک که روز 22 ژوئیه جشن گرفته میشود، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گفت که قانون زبان تاجیک نیازمند اصلاحات است. بر اساس طرح جدید دولت موظف به اعمال قانون جدید است. کیومرث آتو این مسئله را با کارشناسان زبان تاجیکی در میان گذارده است.
همکنون دولت تلاش دارد با قبول طرح جدید قانونی که به گفته خود آنها به زبان تاجیکی مقامی جدی‌تر دهد. اما بیشتر روشنفکران تصویب این طرح از سوی پارلمان را غیر ممکن دانسته و میگویند که این طرح نمیتواند حکمرانی کل زبان تاجیکی در جامعه را تامین کند. این هم در حالی که به گفته بهرالدین کمالی‌دینوف مدیر کافدره اسلوب شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، آنها همراه اکادمیک محمدجان شکوری تلاش کردند تا در طرح الهیده پیشنهاد کردهشان به حکومت که تا پارلمان نرسیده است به زبان تاجیکی مقامی بلندتری را قائل شوند، که به گفته او باعث بحث‌های دامنه‌دار شده است.
یکی از مسائلی که اندک بحثناک بود این بود که واسطه معاشرت نمایندگان قوم و ملت‌های گوناگون در جمهوری تاجیکستان کدام زبان است، چون که در سرقانون جمهوری نوشته شده بود که زبان روسی همه وظیفه را ادا میکند، لیکن حیات امروزی ما نشان میدهد که زبان روسی نه، اول باید زبان دولتی این وظیفه را، بله بله، اول زبان دولتی فرض کردیم نماینده شیوه یغنا، گیم زبان یغنا با نماینده زبانهای گروه بدخشان و آخرت باید کدام زبان را انتخاب کنند، زبان روسی را یا زبان دولتی زبان تاجیکی را. حتی در آنجا فایزی برنامه های رادیوی تلویزیون، تعداد نشر روزنامه ها در آنجا پیشنهاد کرده شد، این هم باعث اندکی بحث و مناظره حقوق شناسان شد. اون پیشنهاد های ما را آنها نپذیرفتند، لیکن ما هم پافشاری کردیم که تاجیکستان که صاحب استقلال هست، فضای اطلاعی آن باید زبان دولتی باشد.
قانون زبان تاجیکی در دوره حکومت قهار محکموف پرزیدنت نخست تاجیکستان قبول شد، ولی با گذشت وقت معلوم گردید که تطبیق زبان همه جانبه در ادارات کارخانه ها مؤسسه ها براه مونده نشده است. با آمدن رحمان نبیوف به کرسی ریاست جمهور تلاش های اندکی در امر قانون زبان صورت گرفت، ولی آن هم کافی نبود. در زمان حکومت مرسای ملی که یک دوره کوتاه را در بر می گرفت، در مقام بخشیدن زبان کارهای نظرسی هم انجام دادن نشدند. در سال 1993 برابر به سر قدرت آمدن حکومت امام علی رحمان، روند تطبیق زبان تاجیکی مثل سالهای پیشین ادامه میکرد و بارها خود رئیس جمهور هم از کندی تطبیق زبان اظهار نارضایتی کرده است. رستم وهاب، شاعر و از چهره های شناخته فرهنگ و ادب تاجیکستان، برای اجرا شدن قانون زبان تأسیس کمیته الهیده زبان و اصطلاحات را پیشنهاد مناسب و سری وقت می شمارد. به گفته وی رشد زبان تاجیکی در تاجیکستان تا اندازه تامین شده است، ولی باز هم برای رشد کامل زبان در این کشور به خرج دادن کوشش ها و روی دست گرفتن برنامه های زیاده ضرور است. وی گفت
وجود یک نهادی با صلاحیت در سطح دولتی برای اجرا شدن قانون زبان حتمی است، و آنچه که تا هنوز برای رسمی نشدن و دولتی نشدن زبان تاجیکی سبب شده است، با حد زیاد هم بستگی به همین امر داشت که یک سازمان دولتی که بتواند اجرای قانون زبان را نظارت و تأمین آن را طلب کند وجود نداشت. رشد زبان ما خواه نخواه تا اندازه تأمین شده است، ولی این نوآوری ها و این رشد به صورت برنامه‌ای نیست.
رستم وهاب، شاعر و از چهره های شناخته فرهنگ و ادب تاجیکستان بود، ولی گلرخسار صفی، شاعره سرشناس تاجیک، تأسیس هر گونه کمیته و قبول هر نوع قانون را برای توسعه و نگهداری زبان چندان به منفعت نمی‌داند، در حالی که به گفته وی زبان مال مردم است و تنها این مردم می‌تواند که زبان خود را رشد دهد و یا خراب سازد.
در اصل اگر بگوییم، اگر خنده‌آور است که ما زبان عرف و عادت رسم و اینا با قانون و با قرار و با لایحه و با آیین‌نامه مردم پیشنهاد کنیم، صاحب زبان ملت خودش است.
گزارش کیومرس آتو را میشنیدید و شنوندگان گرامی به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. وعده ما 30 دقیقه دیگر با 15 دقیقه خبرها گزارش. سالم و سربلند باشید.
با جهان امروز رادیو فردا.
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
ستاره باران حضور پرترانت گل باران نگاه خسته من به جست جویت دل شکسته من در آرزویت آی ستاره آی ستاره بیا به یک اشاره امید و روشنی بخش به مرا دوباره در استراب شبها قرار من باش بیا و تا همیشه کنار من باش نگاه عاشقانت ستاره باران حضور پرترانت گل بهاران نگاه خسته من به جست جویت دل شکسته من در آرزویت آی ستاره آی ستاره بیا به یک اشاره امید و روشنی بخش به مرا دوباره در استراب شبها قرار من باش بیا و تا همیشه کنار من باش صدای تو تنین نغمه های بارا انتظار من دمیدن دوباره گل نغمه های تو نمیده روی شبهارا تو برای من همیشه آشناترینی آشنای من تو بهترین تو بهترینی ای بهانه همیشه آشغانه ای تو سایه سار سبز آشیانه من در هوای تو زمین شده شکوفه زار در صدای تو تنین نغمه های بارا انتظار من دمیدن دوباره یک گل نغمه های تو نویده روی شبه ها تو برای من همیشه آشناترینی آشنای من تو بهترین تو بهترین ای گل گل بهشت من با تنها تنها تو سرنوشت من با شب من پر ستاره شد که دمیدی به خانه نفسم پر شرابه شد که تو بودی به حاله زندگیم با تو شد آقا با تو شد آقا ستاره باران حضور پرترانت گل بهاران نگاه خسته من به جست جویت دل شکسته من در آرزویت آی ستاره ای ستاره بیا به یک اشاره امید و روشنی بخش به مرا دوباره در استراب شبها قرار من باش بیا و تا همیشه کنار من باش
فراتر از خبر برنامه‌های هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی مسائل شما میزگرد دیدگاه‌ها هفته نامه جدید زنان صدای شما صدای فردا گفتگو و گزارش ویژه مجله اقتصادی نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
Just one.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهبانه بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
ماهه شب رویایی من با خدا منو نرنجون، تو رو میخوام قدر یه دنیا، به گریه های من دیگه نخند لیلا، لباس سفید و تنت کن توری بزن به روی موها، حلقه عشقمو بگی تو دستا لیلا،